نخواهد توانست بر این پدیده شگفت غلبه کند.
خبرهای خوش تأمین اجتماعی برای پرستاران. همسانسازی تعرفه های پرستاران تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت.
حملات موشکی مقاومت اسلامی لبنان به محل استقرار نظامیان صهیونی. اذعان صهیونیست ها به هلاکت 5 نظامی. روزنامه عبری یدیوت آهارانوت از احتمال استعفای دست جمعی در کابینه جنگ رژیم صهیونیستی پس از برکناری وزیر جنگ خبر داد.
تزریق منابع مالی برای تکمیل کریدور ریلی راه آهن شرق به غرب، معاون استاندار کرمانشاه. اتصال به شبکه ریلی عراق تا 3 سال دیگر با رسیدن خط ریلی به مرز خسروی محقق می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع، ببخشید خانم جماعت، با آخرین خبرهای ایران و جهان در خدمت شما هستیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان این مجلس را مرتبط ترین نهادها با انقلاب خواندند و با اشاره به برخی انگیزه ها و فعالیت ها برای متوقف کردن انقلاب و به عقب بازگرداندن حرکت ملت گفتند عمده مسئولیت رهبری حفظ جهتگیری کشور به سمت اهداف انقلاب است. بنابراین مجلس خبرگان که نقش منحصر به فردی در تعیین رهبری دارد اهمیت بی‌بدیلی می‌یابد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به بالندگی، پویایی و ادامه مقابله قدرتمندانه حزب الله و حماس تاکید کردند بر اساس وعده های تردید ناپذیر یاری خداوند و بر مبنای تجربیات مقابله پیروز حزب الله و حماس در دهه های گذشته، حوادث اخیر قطعا پیروزی جبهه حق و مقاومت را به دنبال خواهد داشت.
در این دیدار که در پایان اجلاسیه دوم دوره ششم خبرگان انجام شد، رهبر انقلاب با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان در قانون اساسی و نظام، این مجلس را از لحاظ مفهوم ارتباط با انقلاب اسلامی از انقلابی ترین نهادها برشمردند و گفتند علت استفاده از این تعبیر نقش خبرگان در گزینش رهبری است. حضرت آیت الله خامنه‌ای هدف اصلی انقلاب را محقق کردن توحید به معنای وسیع اجرای دین اسلام در کشور و در زندگی مردم خواندند و افزودند رهبری مأمور است جهتگیری حرکت کشور و نظام به سمت این هدف اساسی را حفظ کند. ایشان با اشاره به برخی انگیزه ها برای مانع تراشی در تحقق جامعه توحیدی در کشور گفتند می‌خواهند حرکت انقلاب و نظام را در این مسیر متوقف کنند و اگر توانستند با بازگشت به عقب وضع ارتجاعی گذشته را ولو در ظاهر و لباس نو تکرار کنند. رهبر انقلاب با اشاره به انحراف انقلاب‌های بزرگی مانند انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب شوروی در 1-2 دهه بعد افزودند خطر بازگشت به عقب برای همه حرکت‌های بزرگ مردمی وجود دارد. ایشان با استناد به هشدارها و تذکرات متعدد قرآن کریم درباره بازگشت به عقب به عنوان یک خطر بسیار مهم افزودند پروردگار در قرآن مجید تهدید می‌کند که اگر از کفار اطاعت کردید دچار عقبگرد و ارتجاع می‌شوید و یا اینکه کفار شما را بعد از ایمان دوباره به کفر برمی‌گردانند. حضرت آیت الله خامنه‌ای جلوگیری از انحراف و عقبگرد در هر نظامی را نیازمند یک عامل مهم دانستند و افزودند
خب یک عاملی لازم است برای اینکه جلو این رو بگیره. در نظام اسلامی این عامل جایگاه رهبری است که باعث جلو این انحراف به وسیله رهبری گرفته بشه. این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. بنابراین اهمیت مجلس خبرگان به خاطر این است که متصدی تعیین مأمور برای این مأموریت بسیار مهمه. متصدی تعیین رهبری است. اهمیت این مجلس به خاطر این.
ایشان در تبیین اهمیت این مجلس افسودند وجود مجلس خبرگان نشان می‌دهد در حرکت مستمر نظام به سمت اهداف هیچ وقفه ایجاد نمی‌شود، چرا که در صورت نیاز خبرگان بیدرنگ رهبر بعدی را مشخص می‌کنند و این تسلسل با قدرت و قوت و توانایی کامل وجود خواهد داشت. رهبر انقلاب وابسته نبودن نظام به اشخاص را یکی از حقایق نهفته در روند بیدرنگ انتخاب رهبری دانستند و گفتند این جابجایی ها نشان می‌دهد که اگرچه اشخاصی مأموریت هایی دارند که باید انجام شود، اما نظام وابسته به آنها نیست و می‌تواند راه خود را بدون این اشخاص هم ادامه دهد. ایشان در همین زمینه به هشدار خداوند در سوره آل عمران به مسلمانان اشاره کردند و گفتند خداوند در سال سوم هجرت که هنوز نظام اسلامی قوام نیافته مسلمانان را ملامت می کند که اگر پیامبر اعظم صلوات الله علیه، یعنی اصلی ترین شخص نظام هستی، فوت کند یا کشته شود شما به عقب باز می گردید؟ حضرت آیت الله خامنه ای نکات بیان شده درباره اهمیت جایگاه خبرگان را نشان دهنده ضرورت نهایت دقت و توجه خبرگان در گزینش رهبری خواندند و افزودند باید کمال دقت را در تشخیص شرایط ذکر شده در قانون اساسی برای رهبر به کار برد تا همه شرایط از جمله اعتقاد قلبی راسخ به مسیر و هدف انقلاب و آمادگی برای حرکت مستمر و بدون خستگی در این راه در او تشخیص داده شود و شایسته مسئولیت باشد. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تقارن این ایام با اربعین شهادت مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان شهید سید حسن نصرالله، یاد او و دیگر فرماندهان و بزرگان مقاومت از جمله شهیدان هنیه، صفی‌الدین، سنوار و نیلفروشان را گرامی داشتند و گفتند این شهیدان به اسلام و جبهه مقاومت عزت و قدرت مضاعف کردند. ایشان حزب الله را یادگار ماندگار شهید نصرالله خواندند و افسودند
سید عزیز ما خوب مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ی حزب الله رو بر اون آقای سید حسن نصرالله.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به دست‌های خون‌آلود آشکار آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در جنایات غزه و لبنان گفتند
این مجاهدت‌ها که امروز به حمدالله با قوت و قدرت تداوم داره هم در لبنان هم در غزه و فلسطین، این مجاهدت‌ها قطعاً به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت رو به دنبال خواهد داشت. این اون چیزیست که ما امیدوار هستیم و بر حسب اونجه که حالا انسان میفهمه از مجموع حوادث و همچنین از وعده الهی انسان احساس میکنه، این نتیجه ایست که قطعی به نظر میرسه.
ایشان تجربه چند دهه گذشته پیروزی‌های مقاومت در برابر متجاوزان صهیونیست را دلیل آشکار دیگری بر تحقق پیروزی نهایی جبهه حق خواندند و گفتند در طول نزدیک به 40 سال گذشته حزب الله رژیم صهیونیستی را در مراحل مختلف از شهرهای بیروت، صیدا و سور و در نهایت به کلی از جنوب لبنان وادار به عقب نشینی و شهرها و روستاها و بلندی‌های این کشور را از وجود نحس آن رژیم تخلیه کرد. رهبر انقلاب قدرت شگفت‌انگیز حزب الله در عقب راندن و شکست دادن دشمن مسلح به انواع سلاح‌های نظامی، سیاسی تبلیغاتی و اقتصادی و همچنین متکی به حمایت‌های فاسقان بزرگ جهان مانند رؤسای جمهور آمریکا را نشان دهنده افزایش گام به گام توانایی‌های حزب الله و تبدیل شدن از یک جمع کوچک مجاهد در راه خدا به تشکیلاتی عظیم دانستند و گفتند عین این تجربه پیروزمندانه درباره مقاومت فلسطین هم وجود دارد و آنها نیز از سال 1388 تا به امروز 9 بار با رژیم صهیونیستی درگیر شدند که هر 9 بار هم بر این رژیم غلبه کردند. ایشان پیروز کنونی نبرد با اشغالگران صهیونیست را مقاومت فلسطین دانستند و افزودند هدف صهیونیست‌ها از این جنگ ریشه‌کنی حماس بود، اما آنها با وجود قتل عام ده‌ها هزار انسان و به شهادت رساندن رهبران مقاومت و حماس و نمایش چهره‌ای زشت، منفور، منزوی و محکوم از خود در دنیا نتوانستند به این هدف دست پیدا کنند و حماس همچنان در حال مبارزه است که این به معنای شکست رژیم صهیونیستی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای حزب الله را قوی و در حال استمرار مبارزه قدرتمند با رژیم صهیونیستی دانستند و گفتند در لبنان هم عده‌ای از جمله در بخش‌های سیاسی به گمان ضعیف شدن حزب الله زبان به طعنه علیه این تشکیلات مجاهد باز کردند، در حالی که اشتباه می‌کنند و دچار توهم هستند، زیرا با وجود فقدان شخصیت‌های بزرگی همچون سید حسن نصرالله و سید صفی‌الدین، تشکیلات حزب الله با روحیه معنوی بالا و مجاهدان در میدان در حال مبارزه‌های قوی است و دشمن نتوانسته و نخواهد توانست بر آن فائق بیاید. ایشان خاطر نشان کردند دنیا و منطقه روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی به طور واضح از این مجاهدین شکست می‌خورد، که امیدواریم همه شما آن روز را مشاهده کنید. رهبر انقلاب همچنین یاد نمایندگان فقید دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، شهیدان رئیسی و آل هاشم را گرامی داشتند. در ابتدای این دیدار آیت الله موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری نکاتی را درباره ضرورت تلاش صاحب نظران و رسانه‌ها در باب تبیین مفاهیم انقلاب و مقوله ولایت فقیه بیان کرد. آیت الله حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان هم ضمن اشاره به مفاد بیانیه پایانی اجلاس، گزارشی از دومین اجلاسیه دوره ششم این مجلس و محورهای نطق پیش از دستور 16 نفر از اعضای خبرگان در موضوعات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین موضوعات مربوط به حوزه‌های انتخابی اشاره کرد.
نمایندگان مجلس خبرگان پیش از دیدار با رهبر انقلاب با حضور در حرم مطهر امام خمینی با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند. آیت الله حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در این مراسم و در سخنانی به تشریح شخصیت، اصول و مبانی فکری و مکتب و راه امام پرداخت. دومین نشست سراسری دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دیروز به پایان رسید. این نشست 2 روز برگزار شد.
آیین بزرگداشت استاد شیخ حسین انصاریان با حضور جمعی از مسئولان و اهالی فرهنگ در تالار وحدت برگزار و تلاش‌هایشان در عرصه فرهنگ و دین تجلیل شد. رئیس جمهور در آیین پاسداشت استاد حسین انصاریان گفت مشکلی که ما داریم مشکل رفتار ما در جامعه است. با رفتار خوب می توانیم باورها را تغییر دهیم. آقای پزشکیان همچنین درباره رفتار استاد انصاریان گفت رفتار ایشان بیش از کتابهایشان برای مردم تأثیر گذار بوده است.
نمیشه با دانشجو و محصل برخورد مناسبی کرد و او برمه از ما، دور بشه از ما و ما را قبول نکنه. مشکل اون دانشجوی اون محصل نی، مشکل منم که بلد نیستم با اون با رفتارم نشان بدم محبت رو، اخلاق رو، انسانیت رو، گذشت رو، عدالت رو، صداقت رو، انصاف رو. در عمل من وقتی بی انصافی ببینه نمیپذیره. هر چقدر بخوام حرف بزنم، آیه بخونم، حدیث بگم، این از رفتار من میفهمه که من چی میگم بهش. این عملکرد ماست در حاکمیت که مردم رو میتونه جذب بکنه، میتونه دفع بکنه. و این نیاز امروز جامعه است که استادانی مثل استاد انصاریان در جامعه گسترش پیدا بکنه، افزایش پیدا بکنه و دیده بشه. خیلی هم ممکنه کتاب بنویسن، ولی این رفتاری رو که فرمودن خیلی ها سهله، به این سادگی کسی نمیتونه انجام بده. این رفتار است که تغییر ایجاد کرده، نه اون نوشتاره. نوشتاره بعد از اینکه تغییر پیدا کرد میتونه رشد بده، ارتقا بده. اول باید بیاد، اول باید باور کنه، بعد بشینه یاد بگیره.
همایش بین المللی حضرت جعفر ابن ابی طالب با پخش بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و دستاندرکاران این همایش در قم برگزار شد. 400 مقاله به دبیرخانه همایش فرستاده و پس از ارزیابی 84 اثر در قالب 5 جلد کتاب منتشر شد.
همایش بین المللی جعفر ابن ابی طالب ذوالجناحین با پخش سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با دستاندرکاران برگزاری این همایش آغاز شد. این همایش در 4 میز تخصصی سیره و شخصیت، قرآن و حدیث، منبع شناسی و متن پژوهی و تاریخ و جغرافیا برگزار شد. حجت الاسلام رفیعی رئیس همایش:
جعفر ابن ابی طالب خطیب شجاع فرمانده است، مهاجر به حبشه است و نامش بین مردم خیلی ناشناخته است، یعنی خیلی ها فقط ایشونو با نماز جعفر طیار میشناسن. 400 مقاله اومده، 85 تا پذیرفته شده.
پژوهشگران این همایش ابعاد کمتر بررسی شده در خصوص این شخصیت صدر اسلام را مورد پژوهش قرار دادند. حجت الاسلام بمانی، پژوهشگر تاریخ اسلام:
مقاله‌ای که در این همایش ارائه دادیم بحث نماز جعفر طیار در آینه روایات اهل بیت علیهم السلام بوده. خب همونجوری که مستحضر هستید، این نماز توسط وجود مبارک رسول خدا به جناب جعفر هدیه داده شد.
سید رضوی، پژوهشگر تاریخ اسلام از هند:
عنوان مقاله بنده تحلیل کتاب های علمای هند درباره حضرت جعفر ابن ابی طالب علیه السلام می باشد.
حجت الاسلام قزنفری، پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام:
بررسی تاریخی القاب جناب جعفر از جمله همین لقب ذوالجناحین.
باقری، دانشجوی دکترای تاریخ اسلام:
بنده درباره عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب بوده، نتیجه جعفر ابن ابی طالب. ایشون در سال 127 در کوفه قیام میکنه، قیامی که شکست میخوره، ولی حوزه جغرافیایی قیام خودشون رو تغییر میدن، میان ایران و 2 سال در اواخر عصر اموی در غرب ایران حکومت تشکیل میدن.
آیت الله سبحانی در این همایش با اشاره به دفاع خوب جناب جعفر ابن ابی طالب از عقاید اسلامی در برابر حاکم حبشه گفت: ایشان به عنوان سرپرست گروه مسلمانان از عقاید اسلامی دفاع کرد و زشتی‌ها و پلیدی‌های بت‌پرستان را فاش کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این همایش گفت: اقدامات فرهنگی و تبلیغی جناب جعفر ابن ابی طالب در طول 15 سال باعث فرصت‌سازی و تقویت اسلام در قاره آفریقا شد.
خود کارنامه جعفر نشون داد، جعفر بن ابی طالب سلام الله علیه نشون داد که چقدر دقیق پیامبر انتخاب کرده.
در پایان این همایش از 20 نفر از نویسندگان و پدیدآورندگان مقالات برتر هم تجلیل به عمل آمد. این همایش در 4 محور به ابعاد زندگی و شخصیت جناب جعفر بن ابی طالب پرداخته که ثمره آن چاپ 20 عنوان کتاب است. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
پرستار التیام بخش دردهای بیمار و نماد مجاهدت و ایثار. به مناسبت روز میلاد اسوه صبر و مقاومت، حضرت زینب کبری سلام الله علیها در تقویم کشور امروز روز ملی پرستار نام گرفته است. در کشور بیش از 230,000 نفر در گروه پرستاری مشغول به خدمت رسانی هستند که 40% از همه کارکنان نظام سلامت کشور را شامل می شوند.
نامش پرستار است، فرشته سپید پوشی که مأمور التیام درد و رنج زمینی ها شده.
کار بسیار پرمشغله و سختیه، با بیماران در ارتباط هستیم، با همراه بیمار که بسیار نگران مریضش هستش.
و الگویش زینب کبری سلام الله علیها، بانوی فداکار دشت کربلا است.
این روز رو به نام روز پرستار گذاشتن بهترین انتخاب میتونه باشه، به خاطری که حضرت زینب جزو پرستاران پرستاران بودن که واقعا اسوان برامون.
انشالله در پناه همون حضرت زینب باشن، پاداششون هم از حضرت زینب و خدا بگیره.
این پرستار است که با نور مهربانیش سیاهی درد و غم را میزداید و خستگی هم در برابرش کم می آورد.
قشنگترین لحظات پرستار بودن چه لحظاتی؟
لحظاتیه که درد مریض، مشکلات مریض برطرف میشه.
از شیفتت بگذره، توی بخش باشی، شب تا صبح بیدار باشی، هیچی مد ندارم باشه، ولی همینقدری که میری خونه میگی خب حالا چیز نبوده، مریض ازت تشکر کردم. پس که واقعا از سودنم در رفته با.
این که میبینم مریضم حالش خوب میشه، بیماریش بهبود پیدا میکنه و منتقل بخش و ترخیص میشه، این بهترین چیزی بوده که من تا حالا دیدم.
سپید پوشانی که دعای خیر بیماران را بیمه زندگیشان میدانند.
یه دردی از روی درداشت برمیداری و دعا میکنه در حق خودت، فرزندات، همسرت، خانوادت خیلی رضایت داریم. ما واقعا خوشحالیم از این که بتونیم یه کاری، یه قدمی برای مریض برداریم.
ما از دیروز که اینجاییم، راستیتش دخترم مریض بود، واقعا خیلی زحمت میکشن، خیلی واقعا هواشو داشتم مثل یه مادر.
در مراسمی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، از تعدادی پرستار که در درمانگاه رضوی بیرجند به بیماران مناطق محروم خدمت میدهند قدردانی شد. پرستارانی که شیرین ترین لحظات زندگیشان خدمت به بیماران محروم است.
شرایط خیلی سختی دارن و با مشکلاتی دارن که من دارم میبینم، به عینه دارم میبینم، میان و سعی میکنیم که بهترین خدمت رو براشون ارائه بدیم.
ای سفیران سلامت و مهربانی، روزتان مبارک.
این روز رو تبریک میگم به تمام پرستاران عزیز کشورم و این گل رو تقدیم میکنم به همکاران عزیز.
فاطمه آریان‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
همسانسازی تعرفه‌های پرستاران تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این خبر گفت پرداختی‌ها به پرستاران تحت قرارداد با این سازمان افزایش می‌یابد و بررسی این موضوع از هفته آینده در کمیته‌ای معین با حضور نمایندگان پرستاران و معاونت‌های مربوط انجام می‌شود.
رئیس جمهور گفت برای جمهوری اسلامی ایران تفاوتی ندارد چه کسی در انتخابات امریکا پیروز شده است. آقای پزشکیان در دیدار اعضای ستاد انتخاباتی خود گفت برای ما هرگز تفاوتی ندارد چه کسی در انتخابات امریکا پیروز شده است، زیرا ایران و ساختار نظام جمهوری اسلامی به قدرت درونی خود متکی است. آقای پزشکیان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه را در اولویت قرار داده و عمیقاً معتقد به ایجاد وحدت و انسجام میان کشورهای اسلامی است. رئیس جمهور همچنین در دیدار با هیئت رئیسه جبهه اصلاحات با تأکید بر وعده‌های انتخاباتی خود گفت ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد تا دیگر زیانده نباشند. رئیس جمهور پیش از ظهر امروز هم در نشست با جمعی از رؤسای ستادهای انتخاباتی خود با تأکید بر ضرورت تداوم وفاق ملی با بهره‌گیری از نیروهای توانمند و بدون وابستگی به حزب و جناح خاص در کشور گفت اگر به دنبال برخورد غیر سازنده با دیگران باشیم قطعاً از مسیر حرکت به سوی اهداف متعالی کشور و حل معضلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دور خواهیم شد.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از سحرگاه امروز نزدیک به 50 فلسطینی به شهادت رسیدند. در جدیدترین این حملات محل اسکان آوارگان در یک مدرسه در غرب غزه هدف قرار گرفت که 12 فلسطینی شهید و 30 نفر زخمی شدند. بسیاری از شهدا و زخمی های این جنایت که در اردوگاه اشاتی رخ داد زنان و کودکان هستند. غرب غزه هم شاهد حملات صهیونیست‌ها بود که 4 فلسطینی به شهادت رسیدند. 20 فلسطینی هم در حملات رژیم اشغالگر به بیت لاهیا و اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه شهید شدند. خبر دیگر این که در حمله توپخانه صهیونیست‌ها به منطقه در غرب اردوگاه نوسیرات در مرکز نوار غزه سه نفر شهید شدند. دست کم 10 فلسطینی هم در حملات هوایی رژیم اشغالگر به رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. گروه های مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر محل تجمع نظامیان صهیونیست را در مرکز نوار غزه با موشک هدف قرار دادند. در شرق طولکرم در کرانه باختری رود اردن هم یک دستگاه خودروی نظامی صهیونیست ها با کمینه گروه های مقاومت منهدم شد.
پایگاه دریایی استلا ماریس، پایگاه راهبردی نظارت دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در سواحل شمال سرزمین‌های اشغالی با ندای لبیک یا نصرالله هدف موشک‌های حزب الله قرار گرفت. تحرکات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در دروازه فاطمه در مرزهای لبنان و سرزمین‌های اشغالی از دیگر اهداف امروز رزمندگان حزب الله بود. مقاومت امروز شهرک‌ها و تجمعات نظامیان صهیونیست را در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. این حملات موجب وقوع انفجار و وارد آمدن خساراتی به صهیونیست‌ها شد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از زخمی شدن دست کم یک صهیونیست در منطقه کریات خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی امروز به کشته شدن 5 نظامی و زخمی شدن 16 نظامی تیپ ناهال، تیپ به اصطلاح نخبه پیاده نظام خود در درگیری‌های هفته‌های گذشته اذعان کرد. صهیونیست‌ها در جدیدترین حملات به جنوب لبنان با بمباران منطقه‌ای در شهر سور 12 نفر را زخمی کردند. در شهر سیدا هم حمله پهپادی نظامیان صهیونیست به شهادت 3 غیر نظامی و زخمی شدن 4 نظامی و 5 صلح‌بان یونیفل منجر شد. عموی شهید سید حسن نصرالله و خانوادش هم از جمله شهدای بمباران‌های مناطق جنوبی لبنان بودند. زاهیه جنوبی بیروت و فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری هم از سلسله حملات صهیونیست‌ها در امان نبودند.
رونمایی از موشک جدید حزب الله با قدرت تخریب بالا. حزب الله لبنان از ورود موشک فاتح 110 به صحنه نبرد خبر داد. فاتح 110 برد بیشتری در مقایسه با موشک‌های دیگر این جنبش دارد و از آن مهمتر سر جنگی بزرگ این موشک و قدرت تخریب آن است. موشک جدید حزب الله لبنان 300 کیلومتر برد دارد و دارای سر جنگی 500 کیلوگرمی است و قدرت تخریب آن نصف بمب‌های یک تنی آمریکایی است. حزب الله پیش از این از موشک‌های استفاده می‌کرد که سر جنگی 100 تا 150 کیلوگرم داشتند. فاتح 110 همچنین موشکی نقطه زن و دقت آن 10 متر است.
ادامه ساخت خط ریلی کرمانشاه تا مرز خسروی. زیرساخت‌های مرحله اول این خط از کرمانشاه تا اسلام‌آباد به طول 115 کیلومتر و مرحله دوم از اسلام‌آباد تا پایانه مرزی خسروی به طول 148 کیلومتر در حال ساخت است.
راه آهن کرمانشاه خسروی در ایستگاه انتظار. سال 97 که خط ریلی از عراق به کرمانشاه رسید، قرار بود تا مرز خسروی برود. اما سال هاست نیمه کار رها شده.
برنامه ما سال 99 ان شاء الله تموم شد.
روحانی رئیس جمهور وقت سال 96.
سال 99 تا اسلام‌آباد.
این خط ریلی علاوه بر اتصال راهگذر شرق به غرب، میتواند از مرز خسروی ایران را به عراق و نهایتاً سوریه متصل کند. خط ریلی که در صورت ساخت دسترسی تجار به بازارهای خارجی را آسان می‌کند و امکان سفر ریلی زوار به عتبات عالیه در عراق و در ادامه سوریه را هم فراهم می‌سازد. خطیبی معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت زیربناهای کشور:
اگر فاصله بین خانقین تا مرز خسروی هم که قریب کمتر از 30 کیلومتر هستش اون هم متصل بشه، عملا اون کوریدور شرقی غربی طویل و طولانی که میتونه یک منطقه وسیع رو از منطقه خاورمیانه پوشش بده عملا حادث میشه.
این طرح ریلی به طول 263 کیلومتر حدوداً 36% پیشرفت فیزیکی دارد و قرار شده با تزریق منابع از محل استجازه رهبر معظم انقلاب در یک بازه زمانی 4 ساله تکمیل شود. نجفی معاون عمرانی استانداری کرمانشاه:
حدود 30 همت اعتبار به صورت نقد برای پروژه کرمانشاه مصوب شد. پروژه من حدود 11 تا تونل داره. از 11 تا تونل تقریبا 10 تاش تمام شده هست. یه تونل آخریمون که 11 امین تونل هست تقریبا طولش هم 220 متر هست باقی مونده.
با ساخت خط آهن کرمانشاه خسروی در ایامی که ترافیک سفرها در مرزهای غربی چند برابر می شود، به ویژه در ایام اربعین، گره های ترافیکی منطقه باز شده و ایمنی سفرهای زائران افزایش می یابد. لیلا سایک، خبرگزاری صدا و سیما.
خانم ها آقایان، درود بر شما. خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم فوتبال جوانان کمتر از 20 سال کشورمون با ازبکستان، اندونزی و یمن هم گروه شد. دور نهایی این رقابت از 18 بهمن تا 5 اسفند در چین برگزار میشه. 4 تیم برتر جواز حضور در جام جهانی را از آن خودشون خواهند کرد. سازمان لیگ زمان بازی مرحله 16 نهایی جام حذفی را اعلام کرد که بر این